بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. قبل از اینکه وارد مسئله حیات بشیم، در اون آخرین جلسه که جلسه گذشته که بحث علم رو مطرح کرده بودیم، گفتیم که علم خدا بنابر نظر فلاسفه علم به معدا علم فعلیه. تقسیم کردیم علم رو به فعلی و انفعالی. گفتیم علم انفعالی علمیست که از خارج گرفته شده و علم فعلی علمیست که خارج رو میسازه. و گفتیم که واجب تعالی علمش به معدا علم فعلیست و میسازنده است. این رو باید اضافه کنن که البته خود طرح بحث روشن بود، احتیاج به اضافه کردن هم نیست، ولی برای این که یه وقت ابهامی پیش نیاد فکر میکنم که علم خدا به معدومات ممتنعه و علمش به ذاتش فعلی نیست. گفتیم علم به معدا فعلیه. معدا یعنی اونی که معدا باشه، ممتنعات که اصلا نیستن که. علم به ممتنعات فعلی نیست، علم به ذات هم که علم معدا نیست. وقتی گفتیم علم به معدا فعلیه، خودش همه چیز روشنه. علم به ذات نیست، فعلی نیست، چون در علم به معدا داخل نیست. علم به ممتنعات هم فعلی نیست، چون علم به ممتنعات علم به معدا نیست، چون ممتنعات اصلا نیستن که بخوان معدا باشن. پس علم به معدا یعنی علم به ممکنات، علمی فعلی که این ممکنات رو از عدم به وجود خارج میکنه. این تطمیری بود که باید دو جلسه گذشته زمینه بشه. الان وارد بحث در سومین صفت واجب تعالی یعنی حیات میشیم. چون حیات مترتبه بر علم و قدرته، قبل از ورود در این بحث، یعنی قبل از ورود در بحث حیات، ایشون بحث علم و قدرت رو مطرح کردن. اولا ثابت کردن که خدا قادر، ثانیا ثابت کردن که عالمه، حالا ثالثا میپردازن به این که حیه. حیات برای موجودی که عالم و قادر باشد ثابته. پس اگر بخواهیم حیات رو برای خدا ثابت کنیم، باید اولا عالم بودن و قادر بودن او اثبات بشه تا ثانیا حیاتش اثبات بشه. به این جهت اول قادر بودن و عالم بودن رو ذکر کردن، حالا به حیات واجب میپردازن. دو تا بحث داریم، یکی این که حیات چیست، یکی این که این صفت برای خدا ثابته. اما مطلب اول که حیات چیست، پس تفسیرش اختلاف شده. گروهی حیات رو اینچنین تفسیر کردن: حیات عبارت از محال نبودن علم و قدرت. محال نبودن علم و قدرت. اگر در چیزی علم و قدرت محال نبود، حیات ثابته. در سنگ علم و قدرت محاله، پس حیات نیست. اما در مثل فرض کنید حیوان، علم و قدرت محال نیست، پس حیات هست. در بالاتر از حیوان انسان، در ملائکه، آخر سر هم در خدا، علم و قدرت محال نیست، پس حیات هست. این تفسیر اوله که همونطور که توجه میکنید حیات رو به یک امر سلبی تفسیر میکنه. میگه محال نبودن علم و قدرت. خود تفسیر نشون میده که اون مفسر سنخش چیست. اگر تفسیر ما تفسیر سلبی بود، ما اون امری رو که تفسیر شده سلبی قرار میدیم، و اگر تفسیر ایجابی بود، اون امر رو ایجابی قرار میدیم. ما الان داریم صفت حیات رو تفسیر میکنیم به این که محال نیست که، و عدم استحاله قدرت و علم. عدم استحاله قدرت و علم امر سلبی است، پس صفت حیات هم که به این امر سلبی داره تفسیر میشه، امری میشه سلبی. حالا درست غلطی چی کار نداریم، این که گفته. دومین تفسیری که شده این چنین است: حیات چیزی است که موجود واجد آن واجب است که عالم باشد و قادر. حیات صفتی است که موجود واجد آن واجب است که قادر باشد و عالم. تفسیر کردن به وجود. این دو تفسیر ملاحظه بکنید، یکی تفسیر به ثبوت شده، یکی تفسیر به سر. از ظاهر تفسیر دوم برمیاد که حیات صفت زائده. میگه که حیات صفتی است که اگر کسی آن را داشته باشد واجب است که عالم باشد و قادر باشد. داشتن یعنی اضافه بر ذات. وقتی گفتیم کسی چیزی را دارد یعنی ذاتی دارد، اون چیز را هم اضافه بر ذات دارد. پس ظاهر این تفسیر دوم با زاید بودن صفت بر ذات سازگاره. اما در تفسیر اول که تفسیر کرده بود حیات رو به امر سلوی، در اون تفسیر اول لازم نیستش که ما صفت رو زاید بگیریم. همین اندازه که موجودی محال نباشد که قادر باشد و عالم باشد، ما میگیم که حی است، ولو این حیات زائد نباشه، این حیات عین ذات باشه. خب پس تفسیر اول با عین ذات بودن سازگاره، تفسیر دوم با زائد بر ذات بودن سازگاره. به این جهته که مرحوم علامه میفرماید اگر ما قائل شدیم به زیادت حیات بر ذات چنانچه اشاعره قائل شدن، تفسیر دوم رو انتخاب میکنیم. میگیم حیات صفتیش که واجد آن دارای علم و قدرت است، واجب است که علم و قدرت داشته باشد. اشاعره معتقدند که صفات خدا زائد بر ذات خداست و اونها این حیات رو هم اینچنین تفسیر میکنند. اما ما که صفات خدا را عین ذات میدونیم، حیات رو به امر سلبی تفسیر میکنیم، یعنی تفسیر اول رو میپذیریم. میگیم موجودی حی است که محال نباشد عالم بودن و قادر بودنش. همین که محال نباشد حیه، حالا که علم و قدرتی براش باشه و چه به خاطر مانعی علم نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، مثلا انسان فلج، قدرت یه انسان فلجی که حتی قدرت علم هم نداره، قدرت تفکر نداره، قدرت حرکت نداره. اینو ما حی میدونیم، چون محال نیست عالم بودن و قادر بودن. البته این مثال لازم نبود گفته بشه، همینطوری من عرض کردم. پس بنابر نظر ایشون اگر ما حیات رو صفت زائد ندونیم، امر سلبی قرارش میدیم، بعدن برای خدا اثباتش میکنیم. اول میگیم محال نیست که خدا عالم و قادر باشد، نتیجه میگیریم پس ممکن است که حی باشد. بعد بیان میکنیم که خدا هم عالم است هم قادر، و بالوجوب عالم است و قادر، نتیجه میگیریم پس حیات هم برای اون که ممکن بود واجب است، چون بالوجوب عالم است، بالوجوب قادر است، پس بالوجوب حی است. پس اول ثابت کردیم که حیات محال نیست، یعنی ممکنه، بعدن این حیاتی رو که ممکنه واجب قرار دادیم، چون علم برای او واجبه، قدرت برای او واجبه، حیات هم واجب میشه. بعد مرحوم علامه در تعلیل این که این صفت صفت سلبی است می‌فرماید که اول باید ثابت کنید که صفت محال نیست، بعدن این امری رو که محال نیست برای ذاتی اثبات کنید. پس اول باید ثابت کنید که حیات برای خدا محال نیست، بعدن ثابت کنید که خدا این حیات رو دارد. به این جهت است که ما حیات رو صفت سلبی قرار دادیم، گفتیم حیات یعنی محال نبودن علم قدرت. محال نبودن علم قدرت رو حیات قرار دادیم و گفتیم چون علم قدرت برای خدا محال نیست پس حیات دارد. و بعد گفتیم علم قدرت برای او ثابته، گفتیم حیات رو بالوجود دارد. اول گفتیم حیات دارد، بعد گفتیم حیات رو بالوجود دارد. این تمام بحثی که ما در حیات رو بازید تالا داریم که البته خیلی بحث مختصری است، در کتب دیگر نوعا مفصل تر از این بحث داره. حالا عبارت توجه کنید، از کتاب ما صفحه 287 صفحه 15 المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. بعد مصنف فهمد و كل قادر عالم حي بالضرورة، هر موجودی که قادر باشد عالم باشد بالضرورة حي است. بالضرورة به معنی بالبداهه نیست، بالضرورة یعنی بالحتم و الوجود، چون ضرورت دو معنا داره، یک معناش بداهت، یک معناش ضرورت یعنی وجود. قضیه رو که میگن قضیه ضروریه یعنی جهتش وجوب است، گاهی میگن قضیه ضروری یعنی تصدیقش بدیهی است. در اینجا به ضروره یعنی واجب است که خدا حی باشه. پس مصنف حیات رو برای خدا ثابت کرد، ادعا کرد و گفت به ضروره حیه. شارع هم یعنی مرحوم علامه باید بالاخره به ضروره بودن رو ثابت کنه. اتفاقا ناس توضیح این است که حیات چیست؟ آیا حیات یه امر سلبی است یا یه امر ثبوتی؟ اتفاقا ناس در این که خدای متعال حی است و اختلفو فی تفسیرهی، یعنی تفسیر حی بودن، لذا زمیر مذکر بوده نگفته فی تفسیرها، گفته بود فی تفسیرها، میگفتیم تفسیر حیات، اما چون فی تفسیرهی گفته میگیم یعنی تفسیر حی بودن. فقال قوم انه عبارت عن كونه تعالى لا يستحيل ان يقدر و يعلم و يعلم. گروهی گفتن که حیات یا حی بودن خدا عبارت از این است که خدا محال نیست که قادر باشد و عالم باشد. حی بودن خدا را به محال نبودن علم و قدرت تفسیر کردند که یه نوع تفسیر به امر سلبی است. و قال آخرون انه یعنی حی من کان علی صفتین. بعد از صفتین ما یه ویرگون گذاشتیم، کتابمون نداشته ولی گذاشتیم. لعجلهی علیها یجبن یعلم و یقدر. لعجلهی علیها یعنی لعجل کونهی علیها یجب ان یعلم و یقدر. انهو حی بودن، حی، انهو حی، من کانه کسیست که علا صفتن باشد، صفتی رو دارا باشد، که لعجلهی علیها یعنی به خاطر بودن اون شخص بر این صفت یجب ان یعلم و یقدر، یعنی چون این صفت رو دارد واجب است که قادر باشد و عالم باشد. این تفسیر دوم توجه بکنید، یه نکته دیگری هم توش هست، یه فرق دیگری با تفسیر اول داره. تفسیر اول ابتدا عدم استحاله علم و قدرت رو اعتبار میکنه، بعدن حیات رو. یعنی اول عدم استحاله است، بعدن اثبات حیات. در تفسیر دوم میگه چون حیات دارد علم و قدرت دارد، پس علم و قدرت رو فرع حیات قرار میده. ابتدا حیات رو ثابت میکنه، بعد میگه چون حیات دارد واجب است که عالم و قادر باشه، پس علم و قدرت فرع حیات میشه بنابر تفسیر دوم. ولی بنابر تفسیر اول منشأ حیاته. این فرق هم بین این دو تفسیر هست. و تحقیق، حالا شما کدومی از این دو تفسیر رو قبول میکنید؟ تفسیر دوم رو که با زاید بودن صفت حیات سازگاره و علم و قدرت رو ناشی از حیات میدونه، یا تفسیر اول رو که با ذاتی بودن حیات با عین ذات بودن حیات میسازه و عدم استحاله رو ابتدا اعتبار میکنه، بعد از این که ثابت کرد چیزی محال نیست، صفتی محال نیست، اون صفت رو برای خدا اثبات میکنه. اول میگه صفت حیات برای خدا محال نیست، بعدن با توجه به این که خدا علم و قدرت دارد صفت حیات رو برای خدا اثبات میکنه که حیات بعد از علم و قدرت اثبات میشه، چون خدا علم و قدرت دارد حیات دارد، و چون علم و قدرتش ضروری و واجب است پس حیاتش ضروری و واجب است. همونطور که توجه میکنید تفسیر اول هم با عینیت صفت لذات منافات ندارد از این جهت پذیرفته است، هم ابتداعا اثبات میکند که این صفت محال نیست تا به ما اجازه بدهد که بعداً برای خدا این صفت رو اثبات کنیم. اول عدم استحاله، بعداً وجود. هر چیزی که بخواد وجود بگیره باید اولاً محال نباشه، بعداً وجود بگیره. پس این تفسیر اول از دو جهت به نظر ما بهتره، هم با عینیت صفت لذات میسازه و همین که اولاً صفت حیات رو غیر محال میکنه بعداً اثبات میکنه. و قانون همینه که اگر بخوایم صفتی رو اثبات کنیم اولا بیان کنیم که محال نیست، ثانیا اثباتش کنیم. و تحقیق اینه که صفات خدای متعال اگر قائل بشویم به زیادت این صفات علا ذاته، بگیم صفات زائد بر ذاتن چنانچه اشاعره گفتن، پس حیات میشود یک صفت ثبوتی که زائد بر ذاته، اون وقت ما همون قول دوم رو قبول میکنیم، تفسیر دوم میپذیریم. اما و الا، یعنی اگر ما قائل به زیادت صفات بر ذات نشدیم، فالمرجع بها، یعنی مرجع به این حیات، مرجع این صفت، الى صفت سلبیت، به صفت سلبیه است، که صفت سلبیه همون لا یستحیل ان یقدر و یعلم هست که همون تفسیر اول بود. حالا اینطور ایشون گفت، تحقیق این است که اگر چنان گفتیم این حکم دارد و اگر چنین گفتیم این حکم داره. حالا کدومو میگی؟ مشخص نشده چه کدومو میگی؟ میگه اگه اونو گفتین اینه و اگر اینو گفتین اینه. حالا تعیین میکنه و هو الحق، این که صفت زاید نباشد بنابراین مرجع حیات به صفت سلبی باشد، این حقه. چرا حقه؟ بعدم بیان میشه. و قد بینا، کتاب ما غلط میشه، کتاب شما رو نمیدونم، قد بینا انه تعالی قادرون عالمون. از اولی که ما وارد این مقصد سوم شدیم این دو مطلب رو اثبات کردیم، ثابت کردیم که خدا قادره، بعدن هم ثابت کردیم که عالمه. پس این دو صفت برای خدا هست، یعنی نه تنها علم و قدرت برای خدا محال نیست و از اینجا کشف میکنیم که حیات داره، بلکه علم و قدرت رو برای او اثبات کردیم، از محال نبودن در آمد، ثابت شد. پس نتیجه میگیریم که حیات هم برای خدا ضروری است، از حالت امکان و این که میتواند داشته باشد بیرون آمد، از این که خدا میشود حی باشد گذشتیم، ثابت کردیم که واجب است حی باشد. فقط بینا انه تعالی قادرون عالمون فیکون و به ضرورته، یعنی بالوجوب و الحتمه حیات. این لعن نسونت صفه تعلیل برای همونه که چرا شما حیات رو به عدم استحاله معنا کردید، زیرا ما میخوام حیات رو برای خدا اثبات کنیم. اثبات این صفت فرع بر این است که محال نباشد، اثبات هر صفتی فرع بر اینه که محال نباشه. لعن نسونت صفته فرع و عدم استحالتها، پس اول باید عدم استحاله رو بگیم بعدن صفت رو ثابت کنیم. ما همین عملو کردیم، گفتیم که علم و قدرت برای خدا محال نیست، پس خدا میتواند حی باشد یا حی است. بعد گفتیم این علم و قدرت که محال نیست اصلا ثابت هم هست، اون هم به الوجوب و ضروره ثابته. نتیجه گرفتیم که پس حیات هم برای خدا ثابته، به ضروره هم ثابته.
Thank you.
اگه ثابت کردیم ممکنه ادعا کرده باشیم. ما قبل از این که ثابت کنیم باید پیشمون معلوم باشه که محال نیست بعدن ثابت کنیم. اگر ثابت کردیم بله محال نیست، ولی شما قبل از اثبات باید صاف کنید راه رو و بفهمید محال نیست بعدن اثبات کنید. از اول که نمیشه چیزی رو اثبات کرد. خب الان من هنوز ندونسته بیام برای خدا یه صفت ثابت کنم، اول باید ببینم این صفت امکان هست برای خدا، مثلا جسمیت رو میخوام برای خدا ثابت کنم. خب ثابت کردنش مشکل نداره، میگم خدا جسم، ولی آیا درست گفتم؟ اول باید ثابت کنم که جسمیت محال نیست جز کمالات تا بعدا برای خدا ثابت کنه. وقتی وارد بحث میشم میبینم نه جسمیت از کمالات نیست، از نقایصه، پس اثباتش برای خدا محال اثباتش نمیکنه. بله اگر ما اثبات کردیم و به حق اثبات کردیم کشف میکنیم که ممکنه استحاله نداشته، ولی هنوز برامون روشن نیست که حقه یا نه. اول باید عدم استحالش رو ثابت کنیم تا بعدن بتونیم اثبات کنیم. یعنی اول باید ببینیم که اون موصوف لایق این صفت هست یا نیست، یا این صفت لایق هست برای این موصوف یا نیست. اگر لایق نبود اصلا دنبالش نریم و اثباتش نکنیم. پس حتما اول باید استحاله، عدم استحاله ثابت بشه تا بعدن اون شیء که مستحیل نبوده برای موصوف ثابت بشه. بله علم یعنی چی؟ شما می فرمایید ربات هم قادره هم عالمه. ما در هر دو مطلبش بحث کنیم، قادر یا این چه قدرت رو بهش دادن، قدرت داره یا یه کاری به طور طبیعی داره انجام میده. سنگو از بالا بلش میکنید پایین، قدرت پایین آمدن داره یا ناچار انجام بده؟ قدرت چیزی رو نجاردی، اگر بخواد انجام بده بتونه، اگر نخواد انجام بده بتونه. هم قدرت بر فعل داشته باشه هم قدرت بر ترک. این ربات رو مثلا فرض کنید راش انداختید، به کارش انداختید، خودش اگر مثلا نمیخواد، یعنی اصلا نمی تصور نمیشه که بخواد، حالا فرض کنید خواست، میتونه بایسته یا من باید بهش دستور بدم؟ برنامه ریزی، پس من باید بهش بگم بایسته، برای دیگه برنامه ریزی شده است، من باید بهش بگم برو، من باید بهش بگم بایسته. حالا برنامه رو میدم، همون به جای اینکه بهش بگم برو یا بهش بگم بایست، برنامه روش میدم، اونم اجرا میکنه. این چه قدرت نیست؟ این جبره، اون مجبوره به این طبق این برنامه چه هم بسیار عمل کنه، پس قدرت نداره. علم هم نداره، علم اینه که ازش بپرسید جواب بده، کشف کنه. شما یه چیزی رو بهش دادید که اون خودش خود به خود این اجرا میکنه، عالم به اجرایش نیست، لذا ازش اگه سوال کنی جوابتون میده. پس نه علم داره نه قدرت. علم و قدرت رو من داشتم و با او به او دیکته کردم، او با قدرتی که من بهش دادم داره کار انجام میده. بله بله علم و قدرت محاله. در مورد ربات جسم جامده، چون جسم مرده است، در موردش علم و قدرت محاله. نه علم میتونه داشته باشه نه قدرت. درست قدرت رو تفسیر کنیم و درست علم رو تفسیر کنیم، نه اینکه ببینیم یه موجودی داره حرکت میکنه بگیم قدرت حرکت داره. این که ما اسمش قدرت نمیذاریم. از کردن سنگ از بالا برش میکنیم یاد پایین، میتونیم بگید قدرت پایین آمدن داره یا برش بار داره میاد. هر کی هر کاری رو انجام بده که نمیشه که قدرت داره. قدرت اینه که بتواند هرگاه خواست بتواند انجام بده، هرگاه خواست بتواند سر کند. حالا ما هیچ کار به این روات نداریم، اسمیم خودت بخواه، میتونه بخواد برای بیفته یا اگر راه افتاد میتونه بخواد ساکن بشه. هیچ کدوم از این کار انجام نمیگیره. با برنامه‌ای که ما بهش میدیم کار انجام میده. برنامه ما این جب، یعنی بالقصد و الجب وادارش میکنیم به کار و اون کار انجام میده. خودش اگر میخواد کاری رو انجام نده در مقابل دستور ما نمیتونه اقدام کنه و انجام نده. اگه من دستورش دادم باید انجام بده، نمیتونه بگه من نخواستم، در حالی که اگه انسان دیگر شما دستور بودی و میگه میگه نمیخوام انجام نمیده، اما شما به این دستور بودید اجرا میکنه، پیدا که قدرت نداره. خب یه مطلب باقی مونده که من اینو زودتر از اینکه موعدش بشه بحث میکنم. شاید هم الان موعدش باشه به خاطر اینکه بالاخره اسمی ازش برده شد. و اونی که صفات این ذاتن یعنی چی؟ یا زایده بر ذاتن یعنی چی؟ این تفاسیر مختلف داره. یه تفسیریش که روشنه عرض میکنه، این تفسیریست که نوعاً در کتب کلامی مطرحه. یه تفسیر دیگری رو صدرات به چی خیلی پیچیده است. اون اگه بخوام توضیح بدم باید یه مباحث مقدماتی گفته بشه بعد وارد اون بشیم، اون خیلی طول میکشه. همین توضیحی که متکلمین دادن متکلمین نشیه دادن اون توضیح رو عرض میکنم، با مثال هم مطلب رو تبیین میکنم. شما میبینید که این دیوار روشنه، میگید که چون نور داره روشنه، ما نور برش انداختیم روشن شد. پس روشنی به توسط امریست زائد بر دیوار. ذات دیوار رو چه شما ملاحظه بکنید و بخواد که انصف رو استخراج کنید میدید توش روشنی نیست. یعنی یکی از اجزای این موجود روشنایی نیست. تعریف نمی کنید دیوار رو به تعریفی که درش روشنی اخذ بشه. پس روشنی زائد بر ذات دیواره و به توسط اون نوری که بر این دیوار افتاده و اضافه شده دیوار روشنه. اما خود نور چی؟ خود نورم روشنه. آیا نور روشنه با یه نور اضافهی که برش افتاده یا اصلا ذاتش روشنه؟ مسلمه که ذات نور روشنه، یعنی روشنی عین ذات نور است، ولی عین ذات دیوار نیست، زائد بر دیواره. این در مورد این مثالی که بدیم. حالا بیام درباره علم بحث کنیم. علم ما زائد بر ذاتی مونه، یعنی ما را که خدا آفرید هیچ علمی همراه ما نبود. ذات ما حیوان است و ناطق، توش علم اخذ نشده. بعدن ما صورت علمیه را کسب میکنیم میشیم عالم. علم ما عبارت است از اون صورت علمیه که غیر از ذات ماست و زائد بر ذات ماست. اون صورت باید بر ذات من اضافه بشه، در ذات من متقرر بشه تا من بشم عالم. پس علم ماها زائد بر ذاتمونه، به این دلیل که اولی که به دنیا وارد شدیم عالم نبودیم. اگر علم عین ذات ما بود، خب اولی که وارد شدیم ذات رو داشتیم، باید علم هم می داشتیم، چون علم این ذاته. در حالی که ما خالی از علم بودیم معلوم میشه که علم این ذات نیست، جدا میشه از ذات. بعدا هم بر اثر کسب به ذات داده میشه، اونم وقتی که صورتی به این ذات اضافه بشه، وقت این ذات میشه عالم. بنابراین در ما علم زایده، اما در خدا زاید نیست. یعنی ما نسبت به علم حکم دیوار رو داریم نسبت به روشنی، که باید یه چیزی بر دیوار بیفته تا روشن بشه. ما باید یه صورتی درمون وجود بگیره تا عالم بشه. پس علم ما میشه زائد، اما علم خدا زائد بر ذاتش نیست. یعنی همون ذات علم است. به قول فارابی میگه علم کله، یعنی خود ذات علمه. نه ذاتی باشد دارای علم، مثل این که خود نور روشنه، نه چیزی باشد دارای روشنی، بلکه خود خدا، خود این ذات علمه. ذاتی که علم است از همون اولی که هست عالمه. علم هم نمیشه ازش گرفت، علم رو نمیشه بهش داد، علم رو نمیشه ازش گرفت. امر زایدی نیست، عین ذاتش، عین قدرته. یعنی با همین علمش در عین قدرته. عین علمه وقتی این دو، یعنی علم و قدرت، عین یک ذات شدن، خودشون دو تا هم عین همن. قانون داریم، اگر الف، اگر ب و جیم عین الف بودن، خود بین ب و جیم هم عین همن، ولی عین شی واحد نمی شدن. دو چیزی که مساویان با امر سوم خودشون هم با هم مساوی هم. دو چیزی که این امر سوم هم خودشون هم این هم. خب از اینجا میفهمیم که صفات هم این هم هم. اگر صفات این ذات هم این هم هم هستن. این توضیح عینیت بود به طور مختصر و با استفاده کردن از مثال. حالا لازم نیست ما تصویر کنیم که چطور علم عین قدرت میشه. ما با دلیل اثبات میکنیم که علم عین ذات، قدرت عین ذات، نتیجه میگیریم علم و قدرت هم در خدا عین ذات هست. لازم هم نیست تصویر کنیم که چگونه میشه. دلیل به ما اینو تصویر میکنه و ما باید تصویر بشیم قبول کنیم. این که چگونه علم عین قدرت میشود در ما یک نمونه خیلی ضعیفی داره، یه نمونه خیلی ضعیف داره. ما وقتی که میخوان بنایی رو بسازیم، عرض کردم قبلا، مهندسی که میخواد بنا رو بسازه، علمش به این بنا تعلق میگیره قبل از ساختن بنا، بعد با همین علم بنا رو میسازه. البته عرض کردم این علم بسیار ناقصه، چون احتیاج به معین داره، احتیاج به مصالح داره، احتیاج به خیلی چیزا داره تا این علم بتونه اون شعر رو در خارج ایجاد کنه. در قیامت، اینم قبلا گفتم، در قیامت گفته میشه که انسان ها به محضی که تصور کنن چیزی رو و به محضی که تصور کنن چیزی رو چه از اون چیز نفرت داشته باشن، چه از اون چیز خوششون بیاد، اون چیز برشون حاصل میشه. بهشتی تصور میکنه نعم رو، نعم براش حاصل میشه. احتیاج نداره که بره مثلا فرض کنید که غذایی رو که میخواد بپزه. مثل دنیا که این مدت زیادی زحمت میکشه تا یه مدت کوتاهی بخوره. دنیا این چنینه، در آخرت اینجا نیست. تا یه چیزی رو خواست این چیز بشه را داره. معناش چیه؟ معناش اینه که علمش تاثیرگذاره، همین قدرته. خود علم داره عمل میکنه. به محضی که عالم شد شیء حاصل میشه. یا اون جهنمی به محضی که تصور کرد مار رو یا عقرب رو، مار و عقرب پیدا میشه و میگفه بشه. ابن چیه؟
مثلا این که بهش که وقتی تصور میکنی یه شیء رو دیر وقتی آدم میشه دیر میشه قادرش بیرش میشه و نزدیم
نزدیم نزدیم خود فضایی این که میگفته همه کار البته خدا اصلا اون کار نداریم، ولی علم من داره حاضر میکنه. خود فلسفه مثال میزنن، به مثال دیگه وقتی شخصی از روی تناب باریکی رد میشه و تنابم در یه فضای گوگی یا یه فضای وسیعی وصله نسبه، وقتی رد میشه اگر عادت نداشته باشه تصور سقوط کنه میفته، تلقین سقوط کنه میفته. مگه تلقین کنه نمیفته؟ یواش یواش بره. ولی تلقین کردن با افتادن همراه، یعنی خود تلقین اندازنده است، خود تلقین القا کننده است و فرو اندازنده است. تلقین علمه، خود این علم کار انجام میده. نمونه داریم در مورد خدا، خیلی قویه در مورد خدا، قویه چون علمش قویه، قدرتش قویه. ولی نمونه شون تو خودمون داریم الان در امروز که الان زنده ایم، هنوز نمردیم، هنوز بهشتی یا جهنمی نشدیم. اگر به مقامات عالی برسیم، اگر به مقامات عالی برسیم، به پردهی که عکس شیر بوشه توجه میکنیم، تصور میکنیم که این شیر چه زنده باشه، زنده میشه. قدرت علم قدرت درست میکنه. من نمیخوام بگم این کار خدا نمیکنه، همه کار خدا میکنه، با اون کار نداریم. خدا فاعل بعید است و همه فعلها به توسط او و به رضایت او انجام میشه. الانی که مباشر کیه؟ مباشر این امامی که به پرده توجه کرده، عکس شیر رو کرده شیر. چطوری عکس شیر رو کرده شیر؟ تصور کرده که این شیر زنده بشه، کار انجام بده. نبحث تصور انجام گرفته. پس علم او قدرت اوست. در عقول هم اینچنین
تصور
کرد، تصور کرده دیگه اصلا نوبت به اراده نمیرسد، تو تصور هم اراده میشه. یعنی احتیاج به فصل اراده نیست که تصور بکنید بعد اگر دلتون خواست اراده کنید، دلتون خواست اراده نکنید. تصور پسترش میاد، همون چیزی که عرض کردم وقتی کسی این رو اون طلب را میره تصور کرد میفته، لازم نیست اراده افتادن بکنه، مسلم اراده افتادن نداره. اون کسی که این بالا را میره نمیخواد بیفته، اما تصور که میکنه میفته. این قدرت مال علمه، یعنی علم خودش قدرت. در مورد خدا اگر شما صفات رو، حالا دلیل عرض این با مثال مطلب روشن شد، حالا دلیل عرض میکنم، در مورد خدا اگر بخواید بگید علمش پر قدرتش رو چکار باید بکنید؟ باید ذات خدا رو، یا باید علم قدرت رو اضافه بر ذات قرار بدید. وقت علم هم بشه واجب، قدرت هم بشه واجب، هر دو بشن واجب ذات، هر دو بشن قدیم، قدیم ذات. در حالی که ما قدیم به ذات یکی بیشتر نداریم، واجب به ذات یکی بیشتر نداریم. نمیشه این همه متعدد ها رو قدیم کرد واجب کرد. این محضور محضور این که شما بخوان زاید قرار بدید. اگه بخواد زاید قرار ندید این ذات قرار بدید، خب دو چیز جدا میخواد این ذات بشه. بخشی از ذات رو باید علم پر کنه، بخشی دیگر رو قدرت پر کنه. خب این به فتحت واجب رو به هم میزنه. اینه که فارابی میگه، البته از روایات هم گرفته، علم کلو قدرت کلو، یعنی کل این ذات علمه، کل این ذات قدرته. خب اگه علم کلش علم شد دیگه جا برای قدرت نمیذاره، مگه قدرت همون علم باشه؟ این همه دلائل نشون میده که این صفات این همه و این ذات هست. در واجب طلاق خود بساطت اقتضا میکنه عدم زیادت صفات، دلائل زیاد داریم برای این که صفات این همه و این ذات هست. تصویرش برای ما مشکله، با این مثال هم گذاریم تصویرش از اشکال در آمد، تصویرش هم حسن شد. منطقه خب نباید توقع داشته باشیم علم خدا با علم ما مقایسه بشه. علم ما کجا، علم خدا کجا؟ اینو داشتم بله فکرم توضیح ندارم، توضیح دادم جدیان عرفانی با هم. بله تا اینجا مطلب روشن شد که حالا من به جوابیشون برسم، فعلا مطلب تا اینجا رسوندیم. اما این که حالا تفسیر علم و قدرت یکیست یا مصداقشون یکیست؟ با این بیانی که من کردم برای شد مصداق یکیه، به تفسیر کار نداشتیم. ما قدرت چطوری تفسیر کردیم؟ گفتیم این شاعت حل و این مشهل هم یفر، علم رو چطوری تفسیر کردیم؟ علم رو به حضور تفسیر کردیم، حضور حضور مجرد اندل مجرد. تفسیرها نگاه کنیم و هم فرق میکنن، پس تفسیرها این هم نیستن، مصداقا این هم هست. یعنی مفهوم این هم نیست، مصداق این هم. در بین فلاسفه فقط ابن سیناست و گروه دیگری هم که اسمشون خیلی مشخص نیست، اونا معتقدن که در واجب تعالی مفاهیم صفات هم این هم هست. نه تنها مصداق یکیست، مفاهیم هم این هم هست. چون بوده دو صفحه ابن سینا در این مسئله توضیح داده و واقعش اینه که هیچ استدلالی نکرده، هی ادعا رو تکرار کرده. در کتاب مبدأ و معادش دو صفحه بحث کرده و در این دو صفحه بیان کرده که مفهوم علم و مفهوم قدرت در من و شما جداست ولی در خدا یکیست. این خواسته اثبات کنه ولی اثبات نتونه شروع کنه، عرض میکنم فقط مفهوم تکرار کرده. صد را در موقف سوم، آخرین فصل از موقف سوم که بعد دیگه وارد موقف چهارم میشه، در جلد 6 اسفار فصلی داره، فصل پنجم ظاهرا. در اون فصل این قول ابن سینا رو رد میکنه، نمیگه مال ابن سینا، میگه مال جماعتی است. پیداست که قائل به این قول ابن سینا تنها نیست، دیگران هم هستن. چند دلیل بر رد این میاره و آخر سر ثابت میکنه که عینیت مال مصداق، عینیت مال مفهوم نیست. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد. در این مثلا ما دو بحث داریم، یکی اینکه اراده چیست، یکی اینکه به چه دلیل خدا مریده. آیا این صفت برای خدا هست هست یا نیست، اگر هست به چه دلیل. دو تا مطلب داشتیم، یکی اراده چیه، یکی این صفتی که حالا معلوم شد چیه، برای خدا ثابت هست ثابت نیست و دلیل ثبوتش چیست. ایشون ابتدا اشاره میکنه به اینکه خدا اراده دارد، یعنی خواجه اشاره میکنه که خدا اراده دارد، بعدن اراده رو معنا میکنه. این روش ورود خواجه در بحث، اول اثبات اراده میکنه برای خدا، بعد اون اراده رو تعریف میکنه. اما مرحوم علامه ابتدا تعریفات مختلف اراده رو میاره، بعد اثبات میکنه که خدا اراده دارد، بعد از بین اون تعریف ها یک تعریف رو برای اراده خدا در ذیل تعریفی که خواجه آورده بیان میکنه. پس ابتدا علامه ابتدا تمام تعریفی که در اراده گفته شده میاره، بعد اثبات میکنه که خدا مریده، بعد از بین اون تعریف یک تعریف رو برای اراده خدا ارائه میده، همون تعریفی که مصنف انتخاب کرد. این تمام بحث ما در این مسئله است. اما بحث اول که اراده چیست، تعاریف اراده رو در بسیاری از این مسائل من ابتدا شرح علامه رو توضیح میدم، تطبیق میکنم، بعدم میرم سراغ متن خواجه. در بعضی جا هم که متن خواجه روشنه، همون اول متن توضیح میدم میرم. مثلا در بحث حیات بحث خواجه روشن بود، اولا متن خواجه رو خوندیم، بعدم شرح علامه رو. اینجا اول متن شرح علامه رو میخونیم، بعدم میرم سراغ حرف خواجه. علامه میفرماد که در معانی اراده، در معنای اراده اختلاف کردن. بعضی ها گفتن اراده نفس و دایی هست، خود دایی رو میگیم اراده. حالا دایی چیه؟ دایی رو توجه کنید در علم کلام زیاد از این کلمه دایی استفاده میکنند و نوعا معناش هم نمیگن چیه. الان ما معناش رو مطرح میکنیم، تا هر جا شما برخورد کردید با این کلمه دیگه متوقف نشید، معناش روشن باشه براتون. دایی یعنی علم، اما چه نوع علمی؟ نه هر علمی، بلکه نوع علم خاصی، علم به مصلحت، مصلحتی که شخص را دعوت میکند به انجام کار. مثلا فرض کنید که من علم دارم که خوندن این کتاب مصلحت دارد و این علم من محرک من میشه برای خوندن این کتاب، به من میگن دایی تو، دایی تو بر خوندن این کتاب چیه؟ من میگم علمی که به مصلحت خوندن این کتاب دارم، که اون علم منو تحریک کرده بخوندم. خب خدا داره جهان رو ایجاد میکنه، تمام این موجوداتی که ایجاد میشن همه مصلحتی در ایجادشون هست، خدا عالمه به اون مصلحتی و همون مصلحت باعث میشود که خدا این موجود رو ایجاد کند تا اون مصلحت به تبع این موجود ایجاد شود. این علم خدا به این که این موجود مصلحت دارد و همچنین علم خود این علم خدا به این که این موجود مصلحت دارد، این اراده خداست، همون خود دایی اراده خداست، یعنی همون علم اراده خداست. اینا کسانی هستند که اراده رو به علم معنا میکنن، منتها نه هر علمی، علم به مصلحت، علم به مصلحت ایجاد، علم به مصلحت که ما را دعوت می کند به ایجاد. اون علم مصلحتی که دایی علل ایجاده، علم به اون مصلحت رو اصطلاحا میگن دایی. خب بعضی گفتن اراده یعنی همین. خدا در ازل عالم است به مصالحی که برای اشیا وجود داره. خدا در ازل عالم است به مصالح، عالم است که حضرت جبرئیل مصلحتش این است که قبل از خلقت مثلا زمین و اینها آفریده بشه، و مصلحت انسان این است که بعد از ساختن کره زمین آفریده بشه. مصلحت من شخصی این است که در این زمان خاص از فلان پدر و مادر دنیا بیام و تا فلان زمان زندگی کنم. همه برنامه‌هایی که در جهان میخواد بیاد مصلحتی داره. خدا در همون ازل عالم است به مصلحت همه اشیا، همون علمش به مصلحت اشیا، همون علمش اراده است. خدا قدرت دارد که منو بیافریند، ولی علم دارد که مصلحت آفرینش من در فلان مقطع از زمان است. این علم اراده است که تخصیص میدهد خلق من رو به اون تیکه زمان، و من قبل از او یا بعد از او خلق نمیشدم، با اینکه قدرت او میتوانست مرا قبلا یا بعدا خلق کنه، ولی علم او به اینکه مصلحت وجودی من در این مقطعه باعث میشه که من رو از طریق قدرتش در همین مقطع بیافرینه. اون علم میشه اراده که تخصیص میدهد قدرت رو. قدرت مساویه همه زمانها، من میتونم با از این قدرت صادر بشم، اما میبینیم که در تمام زمانها صادر نمیشیم، در یه زمان خاصی صادر میشیم. این اراده است که اون زمان رو تعیین میکنه. اراده یعنی چی؟ یعنی همه دایی، یعنی همین علم به مصلحت. پس اراده عین داییه. دایی هم عبارت هست از علم به مصلحتی که منشأ ایجاد میشه. این یه خود اینو زیاد توضیح دادم چون خاطی بعدن همین قول رو انتخاب میکنه، علامه هم همین قول رو انتخاب میکنه. این قول اول. خوبه که تیکه تیکه بخونم تفسیر کنم، همه احوال رو یه جا نگم، قاطی نشی. اتفاق المسلمون از کردیم که متن مصنف رو نمیخونیم مگر بعد از این تو مطلب تموم شد. حالا شرح شارهم از میکنم. اتفاق المسلمون بر این که خدای متعال مرید است، اراده رو صفتی از صفات خدا قرار داده، اما لکن هم اختلف فی معناه، یعنی در معنای مرید بودن، نه در معنای اراده، در معنای مرید بودن. قهران به معنای اراده هست، وقتی در معنای مرید بودن اختلاف داشته باشن، در معنای اراده اختلاف دارن. فعبال حسین، این عبال حسین بصری که از جمله معتدل است، جعله نفس دائی، قرار داده اراده رو خود دائی. البته ضمیر اراده مذکر میاد به من، چون مرید بودن، چون مرید بودن رو گفته ضمیر مذکر میره، اگه اراده میگفت ضمیر مؤنث میگفت. مرید بودن رو یعنی اراده رو ابوالحسین نفس دایی قرار داده. دایی چیه؟ علی معنا، این علی معنا معنی دایی نیست، معنای این است که اراده این داییه. در ضمن بیان این که اراده این داییه، دایی هم معنا میشه. علا معنا این که علم خدا به ما فل فعل من المصلحت داییت علال ایجاد هو المخصص و الاراده. علمی که خدا به ما فل فعل دارد، ما فل فعل چیه؟ من المصلحت داییت علال ایجاد، اونی که در فعل هست عبارت از مصلحتی که دعوت میکند که ما اون فعل رو ایجاد کنیم. این مصلحتی که در فعل هست معلوم است برای خدا. علم به این مصلحت میشه اراده. علم خدا به آنچه که در فعل است که عبارت از مصلحتی که دعوت میکند الی ایجاد، این علم مخصص است و اراده. اراده رو مخصص هم میگن، جهتش همونی که از خارج عرض کردم، چون قدرت تعلق گرفته به ساختن این موجود در تمام زمانها. برای قدرت فرق نمی کنه تو این زمان یا تو اون زمان. اراده است که میاد تخصیص میده، میگه این مقدوری که میتواند در تمام زمانها واقع شود بالخصوص باید توی این زمان واقع شود. اراده تخصیص دهنده است، یعنی اون قدرت وسیعی رو در این مکتب به کار میندازه که صرف ایجاد این شی بشه. بنابراین اراده میشه مخصص. تعبیر به مخصص از اراده به این مناسبتی که هست کرد. این معنی اول بود برای اراده. علام معنا یعنی نفس الداعی بودن به این معناست، نه اراده به این معناست. نفس الداعی بودن اراده به این معناست. چطور اراده خود داعیه؟ به این معنا که علم خدا که همین داعی هست هو المخصص و اراده. بیان میکنه که علم خدا اراده است، در ضمن این بیان داعی را توضیح میده. پس معلوم میشه که داعی اراده است یا اراده همون داعیه. این علا معنا نمیخواد اراده رو معنا کنه، میخواد این بودن اراده لدائی رو بیان کنه. این که میگیم اراده این داعیست به چه معناست؟ به این معناست که علم خدا هو الاراده. پس علم که همون داعیست این اراده است، یا اراده این علم داعیست. و قال النجار که یکی دیگر از معتزله است، از متکلمین معتزله است، اراده رو معنای سلبی گرفته. گفته خدا مرید است، یعنی مغلوب نیست، مستکره نیست. ما این مغلوب و مستکره رو یا یک چیز قرار میدیم یا دو چیز. اگر یک چیز قرار میدیم عطف بلا مستکره بر مغلوب میشه عطف تفسیر. اگر دو چیز قرار بدیم که خب دیگه اصل تفسیر نیست. مغلوب و مستکره گاهی ممکنه یه چیز قرار داده بشن. خدا وقتی، یعنی خدا یا ما خودمون مثال بزنیم، ما وقتی مغلوب میشیم و کاری رو باید انجام بدیم با کراهت اون کار انجام میدیم، در وقتی که مغلوبیم. در وقتی که غالبیم خب با میل کاری انجام میدیم. در وقتی مغلوبیم اون قالب از ما کاری رو میخواد با کراهت انجام میده. اگر اینطوری معنا کنیم مغلوب با مستکره یکی میشه. وقت عطف غیر مغلوب، عطف لا مستکره بر غیر مغلوب میشه عطف تفسیر. ولی طور دیگه هم میتونیم معنا کنیم. من میخوام اراده کنم. کسی بر اراده من غلبه میکنه و به اراده من یک سمتی میده که میگه تو اینطوری اراده کن، اینطوری برو. من میشم مغلوب. من وقتی که مغلوب باشم در واقع اراده ندارم، مجری اراده او هستم، مجری اراده اون شخص غالب هستم. خودم دیگه اراده ندارم، چون ممکن اراده من به چیزی دیگه تعلق گرفته باشه، من نتونم اجراش کنم، ناچار باید اراده او رو اجرا کنم. شخص مغلوب اراده نداره، بلکه به جد چیزی بر او واگذار میشه، به او واگذار میشه، یعنی در واقع داره اجرا میکند اراده غیر رو، نه که خودش اراده داشته باشه. این مغلوب. مستشره اینی که مغلوبش نمی کنه، ولی یک کاری رو حالا با رو در واسی، با اجباری، به هر ترتیب وادارش میکنه این کار انجام بده. اون دلش نمیخواد انجام بده و چنان هم نیست که مغلوبش کرده باشه که اون رو دیگه بی اختیار کشونده باشه به سمت کار. با اختیار رفته سراغ کار، ولی اختیاری که دلخواهش نبوده. این میگه مستقیم این هم اراده نداره. دو موجود اراده ندارن، یک موجودی که مغلوب شده باشه، یک موجودی که میل باطنی نداشته باشه. خب ما میگیم خدا مریده، یعنی نه مغلوبه نه مستشرحه. اول توجه میکنید اراده رو در موجود مغلوب نفی کردیم، اراده رو در موجود مستشرح هم نفی کردیم، بعد بیان کردیم که خدا نه مغلوبه نه مستشرحه، پس اراده برای او ثابت میشه. بنابراین اراده یعنی مغلوب نبودن، یعنی مستشرح نبودن. اینم معنیست که نجار گفته. و قال النجار انه یعنی اراده امری سلبی، یا مرید بودن خدا امری سلبی، و هو کونه تعالی اون مرید بودن خدا عبارت از اینه که خدا مغلوب نباشد مستکره هم نباشد. اگر مغلوب باشد، اگر مستکره باشد، فاقد اراده است. حالا که واجد اراده است، معنیش اینه که مغلوب و مستکره نیست. مستکره رو به معنی اول گفتم فاقد اراده است، به معنی دوم گفتم نیست، به معنی دوم فاقد اراده نگرفتمش، به معنی دوم مستکره با مغلوب فرق کرد. مغلوب اون کسی بود که اراده نداشت، مستکره اراده داره ولی با میمیلی انجام میده، کاری رو داره انجام میده با اراده اما تمایل باطنی نداره. اگر مثلا اگر مکرهش نمی کردن انجام نمی داد، یا اون رو مکرهش کردن، مثلا فرصم خونش باید میده میفروشه، بچهش مریض خونه رو میفروشه که سرس دوا درمان بچه کنه، با اراده داره میفروشه اما باطنا ناراحت، میگه کاش بچه هم مریض نبود خونه رو نمیفروشه. این میشه مستکره، اراده داره اما اراده ایست که کلا اراده است. مستکره اراده دارد منتها ارادهش کلا اراده است، در حقیقت میشه گفت اراده نداره، یعنی میل باطنی نداره ولو اراده ظاهری داره، داره اراده میکنه خونه داره میفروشه، یا مثلا مجبورش کردن میکشیم مگر اینکه مثلا فلان چیزو بمیش، اونم داره میمیش، اراده داره ولی اگر اون زور ازش برداشته باشه و اون کراهت از روی سرش برداشته باشه انجام نمیده، پس در واقع اراده نداره. اراده ندارد مغلوب واقعا اراده نداره، مستکره به منزل اراده نداشتنه، پس هر دو میشه گفت فاقد اراده، اونطور فاقد اراده به این صورت سرد میکنم. وقت اگه کسی مرید باشه معناش اینه که نه مغلوب نه مستکره، نجار این چنین معنا شده مرید بودن خدا رو، چون نه مغلوب نه مستکره. اگر مغلوب باشه اراده نداره، اگر مستکره باشه به منزل این است که اراده نداره، و هم یه اراده داره یعنی نه مغلوب نه مستکره. سوم و انل کعبی، کعبی یعنی ابوالقاسم بلخی، درست کعبی هم گفته میشه، ایشون اراده رو اینطور معنا کرده، انه راجع اون خدا اراده دارد مرید است، اینطور معنا کرده، یعنی خدا به کار خودش عالم است، به کار دیگران آمر است، یعنی خودش میداند چه میکند، همین میداند میشه اراده، به دیگران امر میکند که چنین کنید، همین امر کردن میشه اراده. دو جور اراده رو مطرح کرده، یکی اراده تکوینی، یکی اراده تشریعی. اراده تکوینی رو عبارت گرفته از علم، اراده تشریعی رو عبارت گرفته از امر. ایشون معتقده که اراده با امر فرقی نداره، بعضی میگن اراده منشأ امره، ایشون میگه اراده تشریعی با امر تشریعی فرقی نداره. پس اراده رو، اراده داشتن خدا رو اینطور معنا کرده که به فعل خودش عالم، به کار دیگران آمر، این میشه اراده. خدا مرید است یعنی به کار خودش عالم است و به کار دیگران امر میکند، اراده میکند کار خودش را، یعنی عالم است به کار خودش، اراده میکند کار غیر را، یعنی امر میکنه. پس اراده میکند کار خودش را یعنی عالم است به کار خودش، اراده میکند کار دیگران را یعنی امر میکند به کار دیگران. و قال و از کعبی نقل شده که مرید بودن خدا راجع است به این که او عالم است به افعال خودش و عامر است به افعال غیرش، یعنی همون علم نسبت به افعالش میشود اراده، اراده تکوینی، امر نسبت به افعال دیگران میشود اراده تشریعی. خب این سه نفر، ابوالحسین نجار بود، ابوالحسین بصری بود، نجار بود، ابوالقاسم کعبی بود، این سه نفر اینجوری تفسیر کرده بودن، هر سه از معتزلن، اما ذهبت الاشعریه اشاعره و جبائیان، یعنی ابو علی جبائی که پدره و ابو هاشم جبائی که پسره، هر دوشون هم از بزرگان معتزلن، اینجا کنار اشعری قرار گرفتن در این بحث. و ذهبت الاشعریه و جبائیان الى انه صفت زائدتون علی العلم، صفت ایست غیر علم، اراده چیزی غیر علمه، صفت زائد بر ذات، اشعری قائله به این که همه صفات خدا زائد بر ذاته، و اما در اراده قائل، در اراده بعضیا با این که قائل به زیادتن میگن عین علمه، ولی اینها میگن نه عین علم نیست، اراده چیزیست، علم چیزی دیگریست. همون که در ما اراده با علم فرق میکنه، ما به یه چیزی عالم میشیم ممکن ارادهش نکنیم یا ممکنه از تصمیم بگیریم اراده کنیم. علم ما غیر از اراده ماست، اراده ما غیر از علم ماست، اما در خدا اینطوری نیست. علم در خدا مثل ماست، علمش با ارادهش فرق میکنه. و ذهبت الاشریه و جبایان الا انهو، یعنی اراده صفتی زایده بر علم. تا اینجا تفسیر اراده تمام شد که اراده رو چند جور تفسیر کردیم. حالا به چه دلیل اثبات میشه که خدا مرید هست و اراده برای او ثابته؟ ظاهرا وقت شده، میشه گذاشته برای یه جلسه بعد. عبارت مصنف هم معنا نشد، انشالله همش یه جلسه بعد روشن باشه. الحمدلله.